رحمان رحیم. دوستان سلام، تاعت عبادتتون قبول باشه. امیدوارم که هر جا هستین سالم و موفق باشین و پر انرژی. در راستای بحثای جلسه قبل در خصوص طراحی الگوی یادگیری در مورد الگوها صحبت کردیم و یه سری پیشنهادات دادیم. آخرین مبحثی که مطرح کردیم در مورد راهبردهای ایجاد فرایند انضباط در کلاس درس بود و پیشنهادهایی برای توجه داشتن به دانش آموزان. اگه خاطرتون باشه گفتیم که توجه به دانش آموزا و نشون دادن اینکه بهشون توجه داریم یکی از اون مواردی که میتونیم انضباط رو نظم رو توی کلاس ایجاد بکنیم. نکته بعدی اینه که وقتی میخوایم فردی رو مورد تنبیه قرار بدیم، تأدیب و تنبیه فرد باید به صورت شخصی باشه و به صورت کاملا خصوصی. یکی دیگه از مباحث اینه که با احترام به دانش آموزا دست بدیم، باهاشون صحبت کنیم، به حرفاشون گوش بدیم، اونا رو خانم یا آقا صدا بزنیم، اسم کوچیک بچه‌ها رو صدا بزنیم، از دانش آموزا تشکر کنیم و پیشنهادهای برای جلوگیری از مشکلات انضباطی هم اینجا هستش که چیکار کنیم که مشکلات انضباطی پیش نیاد. یکیش اینه که برای اینکه اگر ما از محیطی که بچه‌ها درش هستن یه محیط خوب و پرنشاط درست نکنیم، بچه‌ها از اون محیط لذت نمیبرن و همین قضیه باعث میشه که بچه‌ها از مدرسه گریزان بشن. پس باید تلاش بکنیم که یکی اینکه محیط سالمی رو به محیط خوبی رو از مدرسه برای بچه‌ها ایجاد بکنیم، رفتارمون جنبه طبیعی و قانونی داشته باشه، نظم رو دیگه توی مدرسه ایجاد کنیم، آمادگی لازم و فوق‌العاده‌ای برای انجام فعالیت‌ها در داخل مدرسه داشته باشیم. اما یه سری هم پیشنهاد برای تغییر و تعدیل رفتار. ببینید اینا رو داریم میگیم دونه دونه که شما وقتی می‌خواید یه الگو رو طراحی بکنید توی اون الگو یادگیری که طراحی می‌کنید، حتما باید به اینا توجه کنید. نمی‌تونید بیاین بگین که مثلا من این مبحث علوم رو دارم براش طراحی می‌کنم، بعد این طراحی که انجام میدم و معلم این مبحث و این محتوا رو داره، گفتیم بهتون هدف ثابت، محتوام ثابته. محتوا چیزی هستش، مطلبی هستش که بر مبنای هدف توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین شده. پس من و شما تو طراحی یادگیری ما نمیتونیم محتوا رو تغییرش بدیم و موظفیم طراحیمون رو بر اساس محتوایی که وجود داره تنظیم کنیم. اما اون چیزی که دست من و شماست، اولین نکته مدیریت کلاس درسه که این مدیریت کلاس به چه صورتی باید انجام بشه و چه اجزایی باید کنار هم دیگه قرار بگیرن تا این مدیریت کلاس درس بتونه به نفع احسن کارش رو انجام بده. الگوهای مختلف رو براتون گفتیم، روش های ایجاد انضباط رو گفتیم. شما اینا رو باید دونه دونه بنویسین. اگه میخواین هدیه آسمانی رو طراحی الگو کنین، اگه میخواین فارسی باشه، اگه میخواین ریاضی باشه یا علوم باشه، اینا رو باید مشخص کنین. وقتی میخوام این مبحث رو ارائه بدم از این شیوه تدریس استفاده میکنم، روش انضباطیم به این ترتیبه، چون هر کدوم از شیوه های تدریس که شما اجرا کنین یه سری نقاط مثبت و منفی داره. اینا رو دونه دونه باید مشخص کنین. فکر نکنین بعضی از دوستان کارشون به من تحویل دادن توی کارشون مشخص نکرده بودن، یه کلیتی رو ارائه داده بودن که بله به این درس به این ترتیب ارائه میشه، از چه شیوه ای استفاده میشه، شیوه ارزشیابی چیه و تمام. ما اینو از شما نمیخوایم. ما از شما میخوایم که بگین که اگر میخوای کلاس دوم رو در نظر بگیری و پای دانش آموز کلاس دوم رو، پس باید حواست به این باشه که دانش آموز کلاس دوم بیشتر از 15 دقیقه نمیتونه رو صندلیش بشینه. شما چه برنامه‌ای میتونی داشته باشی که هم نظم توی کلاس برقرار بشه، همین که بچه‌ها انگیزه به یادگیری داشته باشن، همین که توی این فعالیت و پروسه‌ای که دارن با شما همراهی میکنن به بهترین شکلی شما اون فعالیت رو انجام بدید. پس اینجا باید حواستون باشه که چه کارهایی رو باید انجام بدید. ما توی این جزوه‌ای که برای شما ارائه کردیم و الان من دارم مبحثش رو دونه به دونه روشون کار می‌کنیم و جلو می‌ریم، تک تک این مباحث رو برای شما نوشتم و براتون گذاشتم. دوستان باید حواستون باشه که این مطالبی که اینجا ارائه میشه تک تکش میتونه عملیاتی بشه، میتونه برای شما یه کلاس درسی رو طراحی بکنه که همه بچه ها با نشاط و علاقه بیان سر کلاس درس و سخت‌ترین درس ها رو به راحتی یاد بگیرن و هیچ مشکلی برای یادگیریش نداشته باشن. و این مسئله به هیچ کس به غیر از شما به عنوان معلم کلاس درس مرتبط نیست. این مسئله که شما بتونید هم در عین حالی که نظم ایجاد میکنی شور و هیجان بچه ها رو داشته باشی، این میشه همون اون هنر معلمی، چه فعالیت هایی رو باید انجام بدیم. اما حالا ما میخوایم با دانش آموزانی سر و کار داریم که این دانش آموزان ممکنه انگیزه هم نداشته باشن. اما چه کنیم که اون رفتارهاشون تغییر کنه یا دانش آموزی داشته باشیم که بیش فعاله، فعالیتش بیشتر از بچه های دیگه است، یه سری داره بی‌انضباطی میکنه، سر بچه های دیگه اجازه نمیده بچه های دیگه هم به درس گوش بدن و آسایش کلاس رو یه جوری به هم میزنه. حالا به خاطر اینکه این رفتارها رو تعدیل کنیم، تغییر بدیم و بچه ها رو سر کلاس صاف بشونیم که خوب به درس گوش بدن، اینو گفتیم یه هنره. از پیشنهاداتی که میتونیم اینجا داشته باشیم، یکیش اینه که در نظر گرفتن رفتارهای خوب و مطلوب دانش آموزا. یعنی اگه دانش آموزی خوب رفتار خوبی رو از خودش نشون میده، ما اون رفتار خوب رو حتما بهش توجه کنیم و به بچه های دیگه هم بگیم که به چقدر کار، چقدر وضعیت خوبیه اینجا، چقدر این دانش آموز داره خوب عمل میکنه و ببینید که همین این عمل کرده خوبش باعث شده که اینقدر توی کارش پیشرفت کنه. یعنی ما نباید کارهای مثبت بچه ها رو در واقع بی توجهی بکنیم بشه. یکی دیگه از مباحثی که داریم تاکید بر پیامدهای طبیعی و منطقی از رفتارهای دانش آموزا. وقتی میگیم منطقی و طبیعی، یعنی رفتارهایی که غیر منطقی و غیر طبیعی هم هست رو در نظر بگیریم. مثلا دانش آموزی که رفتار طبیعی و منطقی داره، دانش آموزی هستش که وقتی شما یه سوال رو سر کلاس مطرح میکنین خوب گوش میده و سعی میکنه جواب درست رو پیدا کنه و با شما توی کلاس مشارکت کنه. اگر هم نظم کلاس به هم میخوره، این نظم به خاطر این باشه که اون بچه‌ها دارن با هم مباحثه میکنن. اما رفتار غیر منطقی کجاست؟ اونجایی که تشخیص بین منطقی و غیر منطقی همینجاست. دانش آموز شما بهش میگین مثلا علی بشین سر جا، چرا انقدر شیطونی میکنی؟ میگه آقا دارم با دوستم مشورت میکنم. تا اینجای قضیه خب شما میگین داره مشورت میکنه. بعد میبینین که نه، بعد یک ساعت که دارن، 10 دقیقه یه رو که دارن با هم مشورت میکنن، خب نتیجه کارت چی شد؟ هیچی. ما هنوز به نتیجه نرسیدیم. این نمیشه. این میشه رفتار غیر منطقیه. رفتار غیر منطقی یعنی که ما نتونستیم باید بیایم اینا رو بینشون فاصله ایجاد کنیم، باید مشخص کنیم. یه معلم وقتی که در واقع مسئله هم به دانش آموزا میده که حل بکنن، یه موضوعی رو براشون مشخص میکنه که در مورد اون موضوع و مشکل فکر کنن و راه حل به دست بیارن، باید زمان مشخص کنه، باید مشخص کنه که کدوم یکی از رفتارهایی که ممکنه از دانش ممکنه، ببینید دارین طرح می‌نویسین پس ممکنه از دانش آموز سر بزنه، پیش بینی کنه که کدومش منطقی کدومش غیر منطقی نیست. اینا رو تک تک باید تو کارتون بیارن. یکی دیگه بیارین دیگه، یکی دیگه از اون موارد از بین بردن اساس و ریشه رفتارهای نامطلوب. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما با عملکرد صحیحمون مراقب رفتارها وقتی باشیم، خود این قضیه باعث میشه که بچه‌ها رفتارهای نامطلوبشون کاهش پیدا کنه. چطوری؟ خب وقتی دانش آموز ببینه ما حواسمون بهش هست در هر لحظه، نه اینکه کنترل محسوس داشته باشیم، کنترل نامحسوس، یعنی که وقتی می‌بینیم که حواسش داره پرت میشه، میریم سراغش میگیم حالا این مسئله رو، اگه اون مسئله رو حل کردی بیا یه مسئله دیگه هم حل کن، یا اینو برای من توضیح بده. اینجوری دانش آموز نمیتونه حواسش بازیگوشی جای دیگه رو داشته باشه، نمیتونه حواسش رو پرت کنه جای دیگه، تمرکزش برمیگرده سر جاش. یکی دیگه اینکه محیط کلاس رو به نحو مطلوبی سازماندهی کنیم، یعنی بیایم تقسیم وظایف کنیم بین افرادی که در داخل دانش آموزا، و این تقسیم وظایفی که بینشون تقسیم کردیم رو بگیم از هر کدومشون بخوایم که اون وظیفه‌ای که قرار بوده انجام بده در موردش چه فعالیتی رو انجام داده. اما یه نکته اساسی اینه که در حین این کاری که انجام میدیم، بعضی از رفتارهای ناشایسته بچه‌ها رو باید چشم‌پوشی کنیم. مثلا یه دانش آموزی داره مطلب درسی رو می‌نویسه، یه دانش آموز دیگه هم داره می‌نویسه ولی با اون یکی حرف میزنه، یه سری که تکون بدیم براش که آروم باش دیگه کفایت میکنه. حد و اندازه ها رو بشناسیم. توجه به قانون مادر بزرگ، وعده دادن و همراه کردن تکلیف مورد انتظار با کار مورد علاقه دانش آموز. یعنی چی؟ یعنی مثل مادر بزرگا چطوری توجه بچه ها رو جلب میکنن؟ با پاداش دادن، همیشه تو جیبشون نخوشیگیش میشه، از شکلات هست به بچه ها میدن. همون روش رو میتونید در مورد بچه های کوچیکتر اعمال بکنید و نهایتا به دنبال جانشین های بهتری برای تنبیه گشتن. چه روش مناسب تری ما میتونیم داشته باشیم که رفتارهای نامناسب بچه ها رو تعدیل کنیم؟ اینجاست که ما باید حواسمون رو جمع کنیم که به جای تنبیه مستقیم کردن، یه رفتارها رو جایگزین کنیم که همیشه میگن مثلا بیاین و محرومیت رو جایگزین تنبیه بکنیم. خب محرومیت خودش نوعی تنبیهه.
اما برای روش های گوناگون واکنش در برابر مشکلات دانش آموزا چه پیشنهاداتی میتونیم بدیم؟ یکی اینکه پیام هایی که به بچه ها میدیم سرزنش آمیز نباشه. داره دانش آموز جواب یه سوال میده، دستشو بلند میکنه جواب یه سوال بده، بهش نگیم که تو بشین انقدر صدا نکن، یا تو همیشه همینجور هستی، تو همیشه اشتباه میکنی. سرزنش کردن بچه ها رو از کلاس و درس میرنجونه و فاصله میندازه بین کلاس درس و دانش آموزا. یکی دیگه نپرسیم چرا. از بچه ها استعداد آوری برای انتخاب یه راه غلط یا گرایش به اون سمت اون گرایش ایجاد میشه. پس وقتی که یه جواب یه سوال رو میده، به خصوص بچه هایی که کوچیک‌تر هستن، زیاد سینجینش نکنیم که حالا چرا اینو گفتی؟ چی شد؟ نخواهیم یه استدلالی بیاره. اگر به خصوص که انتخابی که کرده انتخاب غلط بوده، اگر جوابی که داده جواب غلط بوده، سعی کنیم نادیده بگیریم، بگیم که شما هم جواب دادی، بشین بشنویم بقیه چی میگن، منتظر میمونین تا بقیه هم حرفشون رو بزنن. خودمون به دانش آموز به اشتباهش پی ببره، نه اینکه ما بیایم و مستقیم بهشون تروش بزنیم که نه روش تو روش درست نیست. بهشون برای پیدا کردن راه حل مشکلشون کمک کنیم، به جای اینکه براشون سنگ اندازی کنیم. ببینید چی، یکی از مشکلات عمده شیوه ارزشیابی هایی که ما داریم اینه که ما تو ارزشیابی که انجام میدیم میخوایم مچ دانش آموز رو بگیریم، میخواییم غلطاش رو بشماریم و هیچ وقت دانش آموز رو با توانایی های خودش مقایسه نمی کنیم. دانش آموز رو میاییم با دانش آموز های دیگه مقایسه می کنیم. دانش آموز رو اگه دانش آموزی توانایش کمه، اگر نمره 18 بگیره، ما باید فوق العاده ازش قدردانش باشیم و تشویقش کنیم، باید کمکش کنیم نمره 18 رو به 20 برسونه، ولی نباید داشت بگیم ما شاید شما خودتون هم یه تجربه رو داشتیم. نباید به این دانش آموز گفته بشه که خب این کاری که تو کردی خوبه ولی فلانی از تو بهتره، یا نمره تو میشه 18. ببینیم بچه‌ای که تلاش کرده نمرش رو از 16، از 15، از 14 رسونده به 18، زحمت خیلی زیادی کشیده تا به اینجا رسیده. و این رفتار ما هستش که به اون دانش آموز، اون رفتار اون دانش آموز رو تقویت میکنه یا اینکه رفتار اون دانش آموز رو از بین میبره. پس باید کمکش کنیم تا مشکلاتش رو حل کنه، نه اینکه کسی باشیم که اومدیم مچ دانش آموز گرفته. اما نگرش حرفه‌ای رو چطوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ برای پیشنهادهای برای نشون دادن نگرش حرفه‌ای آرام، خونسرد و حرفه‌ای برخورد کردن. خب من در مورد این قضیه تجربه‌ای رو برای شما بگم. اونم اینه که من خودم موقعی که میخواستم هیئت علمی دانشگاه بشم، مرحوم دکتر شریعت مداری یکی از مصاحبه کننده هایی بودن که از بنده مصاحبه به عمل آوردن توی و اون هیئت جولی که مصاحبه انجام میدادن و ارزیابانی که نشد اومده بودن همه توی دفتر آقای دکتر مرحوم دکتر شریعت مداری بودن. من اینو بهتون بگم که من دفعه اول تو مصاحبه هیئت علمی رد شدم با نمره 14 از 15، یعنی یک نمره کم داشتم. و وقتی که و تمام سوالاتی که آقای دکتر پرسیده بودن که از کتاب تفکر منطقیشون بود، تفکر انتقادیشون بود و از کتاب روانشناسی تربیتی، هر چی سوال پرسیدم دفعه اول من جواب دادم، ولی آخر سرشون گفتن بیرون و نمره 14 رو به من دادن. که بعد اون مسئولی که از دانشگاه آزاد اومده بود اونجا برای اینکه فرما رو تحویل بگیره ارزیابی رو انجام بده، به من گفت خانم متاسفانه شما رو نپذیرفتن، شما باید یه بار دیگه بیاید برای مصاحبه. بعد پرسیدم چرا؟ گفتن که خب این دلیل رو بعد از خودشون پرسید، چون نمرات همه نمرات خوب بوده، نمره ایشون نمره خوبی نبوده. گفتم من اصلا همه کتابه ایشون یه جوری قورت دادم از بس تون تون جواب دادم. نکته که به من در بدن گفتن، بعد رفتم خدمت آقای دکتر، گفتم آقای دکتر دفعه بعد ماه بعدش دوباره من رفتم برای مصاحبه و یه نوع سوالی که ایشون پرسیدن رو من بلد نبودم، یعنی نمیتونستم جلوی کسی که خودش مبدع اون نظریه است ابراز وجودی بکنم و درست نمیتونستم جواب بدم به اون سوال. و گفتم که این ترتیب به این طریقی که شما میپرسید متاسفانه نمیتونم به خوبی پاسخگو باشم، ولی ایشون بالاترین نمره رو به من دادن. بعد از اینکه جلسه تموم شد من موندم بیرون توی سالن تا جلسهشون تموم شه، کاراشون که تموم شد موقعی که آقای دکتر میخواستن برن، رفتم ازشون پرسیدم که آقای دکتر چرا اون دفعه که من هیچ غلطی نداشتم بنده رو قبول نکردین، ولی این دفعه که من یه غلط داشتم و بالاترین نمره رو به من دادین. بعد ایشون یه حرف قشنگی به من زدن که دقیقا جز پیشنهادات در مقابل واکنش به مشکلات دانش آموزاست. اولین پیشنهاد اونم این که پیام هایی که آری از سرزنش ببخشید پیشنهاداتی که دادن این بودش که آرام، خونسرد و حرفه‌ای برخورد کردن. ایشون به من گفتن که شما مسلط نبودی و میخواستی خودت رو به من ثابت کنی. با تون جواب دادنت، با خونسرد نبودنت، با عجله کردنت فقط میخواستی پاسخگو باشی، میخواستی بگی من کم نمیارم. و این نشونه های وجود یک معلم حرفه‌ای نیست. یک معلم حرفه‌ای لازم نیست همه چیز رو بدونه، ولی باید به کلاسش مسلط باشه و باید آرامش داشته باشه موقعی که میخواد مطلبی رو به دانش آموزانش بگه. باید بتونه دانش آموزاش رو هدایت کنه. قرار نیست همه چی بلد باشه این فرد. و شما دفعه قبل این حس و حال رو نداشتی و اونقدر استراب داشتی که استرابت باعث شدش که همه چیز رو تونتون بگی بدون اینکه آرامش داشته باشی و به صورت با عجله که میگفتی نمیتونستم من کسی رو تایید بکنم به عنوان یه استاد دانشگاه که ایشون در واقع آرامش و رفتار حرفه‌ای رو از خودش نشون نمیده. این یه درس بزرگی بود که اون روز من از مرحوم دکتر شریعت مداری یاد گرفتم و همیشه توی گوشم هست. و این یکی از پیشنهاداتیه که برای اینکه یه نگرش حرفه‌ای بده به من و شما که در کاری که شما میخوای انجام بدی باید اونقدر آروم و خونسرد و حرفه‌ای عمل بکنی تا بهت اعتماد بکنن. صحبتی که دقیقاً ایشون کردن این بود که دانشجو نمیتونه به تو اعتماد کنه اگر تو حرفات اطمینانی نبینه، اگه تو حرفات تأکیدی نبینه. قرار نیست، بازم تأکید میکنم، قرار نیست ما همه چیز رو بدونیم. ممکنه دانش آموز مسئله رو از راه حلی حل بکنه که ما اصلا بلد نباشیم، ولی با آرامش و خونسردی که داریم میتونیم بهش بگیم این خیلی هم عالیه، من بررسی میکنم بعد جوابش رو به شما میگم. اینجا چیزی از ارزش‌های یک معلم کم نمیکنه، تازه به ارزش‌های معلم اضافه هم میکنه. نکته بعدی اینه که از تجربه همدیگه استفاده کنیم. فکر نکنیم که اگه از دیگران بپرسیم که شما الان چیکار میکنی، به چه ترتیب عمل میکنی، کوچیک میشیم. نه، هیچ کوچیک نمیشیم، بلکه اتفاقا به ارزش و اعتبار ما افزوده هم میشه. همیشه سر حال و خوش رو خوشپوش و خوشپوش باشین و خوشبو باشین، کینه توزی نداشته باشین، سمبولی از رفتار مطلوب یا بودن رو داشته باشین، ریاکار و متظاهر نباشین تا بتونن اعتماد بکنن. ببینین اولین تأثیراتی که و مهمترین تأثیراتی که هر فردی روی دیگران میتونه بذاره تأثیر برخورد اوله. اگه تو برخورد اول ما بتونیم افراد رو جذب خودمون بکنیم، اون افراد به ما اعتماد میکنن. ولی اگه از روز اول بگیم خیلی خب من اومدم توی کلاس بعد این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، بشماریم برای بچه‌ها، بهشون فرصت فکر کردن رو هم ندیم، هر کی تکون خورد، چه خط کشمون دستمون باشه، ببینید چه فاجعه‌ای به بار میاد. اما یه سری از مباحث پیشنهادی برای فنون ویژه مربوط به کلاس درس. به جای واکنش نشان دادن عمل کنیم. نصیحت کردن ممنون. مسئولیت ها رو واگذار کنیم. تقسیم وظایف کنیم. تشریک مساعی داشته باشیم. به دیگران فرصت بدیم که توی فعالیت ها شرکت کنن، حتی اگر که اشتباه میکنن. تشویق و ترغیب رو به جای ستایش و تمجید استفاده کنیم، نه اینکه بیایم دیگران رو با ریاکاری تمجید کنیم. میدونیم که ستایش و تمجید اگر برای فرد انجام بشه میشه ریاکاری، ولی فقط در مورد خداوند بعد اتفاق باشه، ولی تشویق و ترغیب جایگاه خودش رو داره. ارتباط چشمی رو نباید دست کم گرفت، باید بخشناس باشیم. معلومه که بی انضباطن، دیر میرن، زود میان، فعالیتاشون رو درست انجام نمیدن، اعتماد بچه ها رو جذب نمی کنن. اگه امتحان گرفته میشه، اگه سوالی پرسیده میشه سریع جوابش داده بشه، بچه ها نمونن توی علامت سوال که حالا چه اتفاقی شده بشه. با گفتن تجربیات از تجربیات خودمون به بچه ها در مورد مباحث خاص بیایم و اونا رو متمرکز کنیم توی فعالیت کلاس تا بچه ها بتونن حس بهتری داشته باشن. فعالیت ها رو به صورت گروهی و پروژه دستبندی کنیم، فرصت فکر کردن به دانش آموزا بدیم و از واژه ما به جای تو برای دانش آموز استفاده کنیم. هیچ وقت کلمه خطاب و و انگشت رو به سمت دانش آموز دراز نکنیم. اما چطوری چکار بکنیم که بتونیم نقش یک معلم خوب رو با ایجاد حفظ نظم داشته باشیم و اعتماد رو ایجاد بکنیم و در این حال در این که از ما نمیترسن از ما سوء استفاده هم نکنن. به جای دوست بودن با دانش آموزان، دوستانه رفتار کردن رو یاد بگیریم، عادلانه برخورد کردن رو بدونیم، از قدرت سوء استفاده نکنیم، در مواقع لازم هشدارهای لازم داده بشه و برای اینکه بتونیم رفتارهای به موقعی برای دانش آموزا داشته باشیم، بعد دانش آموزا رو مشکل آفرین کلاس رو با یکی از همکاران خودش جابجا کنیم. یعنی اگه می‌بینید توی کلاس بچه‌ها با هم تیم تشکیل دادن، تیم‌های مثلا مقابله کننده، تیم‌های مبارزی که جلوی ما می‌ایستن، بیاین بچه‌ها رو به گروه‌های توی کلاس‌های دیگه پراکنده‌شون کنیم. من باز یه تجربه از کار خودم بگم خدمتتون. یه مدرسه من برای یه پروژه خلاقیت رفته بودم که یه قرارداد کاری بود، این پروژه مالی بود در واقع، که بهشون آموزش خلاقیت بدیم. بعد می‌دیدم که یه معلم با سابقه توی مدرسه من کار میکرد که همه کلاس‌ها خیلی نرمال بود. از کلاس‌های اول سه تا کلاس اول بود که دوتاش کاملا نرمال و منطقی بود، هم بچه دانش آموز شیطون و بازیگوش داشت، هم دانش آموز داشت که خیلی درونگرا بود و حرف نمی‌زد. از بچه‌های کلاس از دانش آموزای کلاس پای اول، یکی از این کلاس ها یه فاجعه بزرگ بود. یعنی چی؟ یعنی که این کلاس تمام دانش آموزایی که یه جورایی سر ناسازگاری داشتن، هایپر اکتیو بودن، مشکلات رفتاری داشتن، شیطنت زیاد داشتن، تمامشون جمع شده بودن تو این کلاس و 25 تا دانش آموز بودن که حتی اگر که از این 25 تا 5 تا دانش آموز یا 10 تا دانش آموز هم دانش آموز آروم و ساکتی بود، ولی اون شیطنت و بازیگوشی اونای دیگه بچه‌ها 6 ساله بودن روی بقیه تاثیر گذاشته بود و این کلاس فوق‌العاده کلاس یه جورایی میشه که وحشتناک بود. من هیچ وقت نذاشتم این کلاس برقرار نمیشه. خب من پیشنهادی که به کادر این مدرسه داشتم میبودش که ببینید تو کلاس‌های دیگه آرامش برقراره، اونا هم دانش آموز شیطون دارن، بازیگوش دارن، ولی تو این کلاس انگار که اصلا همه بچه‌ها بازیگوش و شیطونن. چون با بعضی از مادر و پدر مادرشون صحبت کرده بودم، گفته بودن که نه بچه ما تو خونه خیلی هم آروم و بی سر و صدا و کاری نداره. حالا اینا اومده بودن قاطی اون بچه‌ای که خیلی بازیگوش و پر هیجان بودن، هیجان و شیطنتاشون رو تخلیه میکردن، دیگه توی خونه آروم میشدن. از اینا خواهش کردم که برای اینکه این مشکل حل بشه و این معلم هم واقعا بتونه تا آخر سال دوام بیاره، اینقدر وضعیت ناجور بود، خواهشم بیان چند از این بچه‌ها رو بفرستن تو کلاس دیگه. تو کلاس‌های دیگه وقتی اینا برن دیگه با دوستای خودشون نیستن، به خصوص کلاس اولن، تازه دوستیاشون داره شکل میگیره. همین که اینا احساس میکنن که دارن یه جور تنبیه میشن، که از دوستاشون فاصله میگیرن، همین که یه ذره با اومدن بچه‌های کلاس دیگه به این کلاس یه مقداری آرامش به این کلاس برمیگرده. خب این اتفاق افتاد و خیلی هم اتفاق خوبی بود که بچه‌ها آروم شدن، چون احساس میکنن اگه شیطنت بکنن و اجازه ندن فعالیت کلاس انجام بشه، اینا مجبور شدن تبعید بشن به کلاس دیگه یا دانش آموزای دیگه هم تلاش میکنن که وارد این کلاس نشن، چون این کلاس خیلی اسمش به بدی در رفته بود. این دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم بحث برنامه‌ریزی برای موقعیت‌های اضطراری غیر مترقب، بس مثل بحثی که الان پیش اومد، بحث کلاس‌های مجازی و الان هم پیش بینی شده. دوستان طرحتون رو که دارین می‌نویسین حواستون به بحث کرونا هم باشه، که باید یک الگویی طراحی کنید که حتما توی این الگویی که طراحی می‌کنید جای تمام حوادث غیر مترقبه رو در نظر گرفته باشین، پیش بینی لازم بشه، چون ممکنه که سال آینده این بحران کرونا گفتن از پاییز ممکنه بیشتر بشه. البته ان شاءالله که واکسنش درست بشه و این مشکل برطرف بشه، ولی جلوی غافلگیر شدن رو باید گرفت، جلوی مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، وضعیت نابهنجاری که ممکنه پیش بیاد، ما باید برنامه‌ریزی کنیم براش تا حوادثمون، هر حادثه‌ای که ممکنه پیش بیاد، کمتر جلوش گرفته بشه. حالا این قضیه خیلی کمک میکنه که ما آمادگی لازم برای هر بحرانی رو داشته باشیم. الان خودتون رو مثال میزنم، هرچند که نباید این مثال رو بزنم چون ممکنه که این فایلا گوش داده بشه به صورت رندومی توی بحث بورسی که الان دوستان وارد شدن. حواستون به این قضیه باشه که این بحث به خوباب کشیده نشه. الان سود خیلی خوبی بردین، الحمدلله وضعیت خیلی خوبه، ولی حواستون به بعد از این هم باشه. برای اون دوره بحران از حالا باید برنامه ریزی کنیم. توی کلاس درس اگه به خاطر آلودگی کلاس تعطیل میشه، یا اگه یه روز یه شاید کلاس پیش میاد که شما نمیتونین با دانش آموز سر کلاس باشین، این بحران باید براش برنامه ریزی شده باشه. اما برای اینکه دانش آموزا رو بهتر بشناسیم باید چه کار کنیم؟ یکی توجه به تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های خاص دانش آموزان و غافلگیر کردن و متعجب کردن دانش آموزان. ببینید من توی فکر کنم توی کلاس حضوری براتون گفتم یکی از فصل‌های یک کتابی رو که سال گذشته چاپ شده بود من مطالعه می‌کردم، مثلا فصل کتاب عنوانش جایگاه هیجان در برنامه درسی بود. یعنی این که الان دنیا داره به سمت و سوی میره که به خاطر اینکه بچه‌ها خودشون از طریق سیستم‌های مجازی همه جور اطلاعات رو به دست میارن، دنیا هم دنیای اطلاعات هستش، درسی که به دانش آموز داده میشه براش ایجاد هیجان نمی‌کنه. پس مدرسه برای اینکه بتونه در بچه‌ها ایجاد دلبستگی بکنه و بتونه پابرجا بمونه، باید برای بچه‌ها ایجاد هیجان بکنه، باید بچه‌ها رو غافلگیر و متعجب کنه. به عنوان یک معلم طرحی که می‌خواید تدوین بکنی چه ویژگی باید داشته باشه که دانش آموز به کاری که انجام میشه متعجب بشه، غافلگیر بشه، احساس بکنه که اصلا اومده مدرسه که اینو یاد بگیره، دنبالش بگرده. یکی از مباحثی که میتونه کمک بکنه در نظر گرفتن تجربه فنی و حرفه‌ای دانش آموزان در حین کلاسه و استفاده کردن از اون تجربه که دانش آموزان در واقع توی کلاس درسش تجربه که در مورد اون موضوع که ما میخواییم مطرح کنیم دارن. ببینید اصلا ما برنامه درسی بر اساس تجربه دانش آموزا با تاکید بر تجربه دانش آموزا و تفاوت‌های فردی داریم. اگر ما از تجربه فنی و حرفه‌ای دانش آموزا استفاده کنیم، مثلا غیر از بحث درس یه بحث دیگه هم داریم، مثلا همین بحث فناوری و تکنولوژی. ببینید تکنولوژی مال دوران بعد از ما هستش، پس ما نمیتونیم به اندازه شما در تکنولوژی قوی عمل بکنیم و فعال باشیم. اگه لازم باشه، نیاز داشته باشیم، از شماها که دانشجوی ما هستین سوال میپرسیم، اشکالاتمون رو رفع میکنیم، یا از بچهای خودمون میپرسیم، اشکالاتمون رو رفع میکنیم. این ارتباطی که بین افراد ایجاد میشه و از ما بتونیم از در واقع از توانمندی ها از تجربه فنی و حرفه‌ای بچه‌ها استفاده کنیم، این قضیه باعث میشه که علاقه‌مندی به کلاس بشن و احساس مفید بودن بکنن. ببینید ما هر جا که اگه یه جا مهمونی هم میریم، اگه به ما بگن شما دست به هیچی نزن، بشین تا ما بلنشیم، بیان تا ما برسیم، قرار باشه تا چقدر میتونین تحمل کنین اون شرایط اون مهمونی رو. شما باید حواستون به این باشه که تجربه فنی و حرفه‌ای دانش آموزا اگر در فعالیت‌ها دخیل بشه و در تدریس استفاده بشه ازش، اون تدریس میتونه تدریس مفیدی باشه و بچه‌ها خودشون احساس میکنن که از این درس و محتوایی که داره بهشون آموزش داده میشه جدا نیستن و بهشون کمک میکنه که در به یادگیری و اصلاح یادگیری خودشون کمک کنن. ولی ببخشید دوستان، من یه لحظه صدام گرفت، مجبور شدم قطع کنم بعد دوباره بس کنم. استفاده از تجربه بچه‌ها، غافلگیر کردنشون اونقدر مهمه که در سال 2019 به عنوان یک مبحث خاص، یک فصل خاص از کتاب برنامه‌ریزی درسی ارائه شده و ببخشید. و اگر ما بخوایم دانش آموزان قرن 21 سر کلاس‌ها باقی بمونن، باید در درسمون هیجان ایجاد کنیم، چرا که دانش آموز خودش میتونه به تنهایی هم بره و خیلی از این مباحثی که ما داریم براش میگیم رو و وقت میذاره میاد مدرسه رو میتونه به تنهایی بره یاد بگیره و ازشون استفاده بکنه. اینجاست که ما یه سری از مباحث رو میایم دسته‌بندی میکنیم، تجربه بچه‌ها رو میپرسیم، میبینیم که مثلا اگه میخوایم در مورد مطالعات اجتماعی صحبت کنیم، در مورد تاریخ صحبت کنیم، در مورد علوم صحبت کنیم و حتی ریاضی، از وقتی بچه‌ها مشارکت بکنن و تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن در یادگیریشون خیلی تاثیر داره و همکاری و همراهیشون با مدرسه میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه. خب دوستان، من بحث امروز رو تا همینجا تمام میکنم. انشالله که طاعت و عباداتتون قبول باشه و در طول زندگیتون موفق باشین.
و التماس دعا دارم ازتون. خدا نگهدارتون باشه. سوالی چیزی هم داشتین توی ساعت کلاسمون با هم دیگه بحث بکنید و کاراتون رو یواش یواش آماده کنید، بذارین برای بررسی کردن روش نقد و بررسی خواهیم داشت. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر.